أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آیا نزاع در اجتماع امر و نهی اختصاص دارد به واجب و حرام نفسی یا نه در واجب و حرام غیری هم ممکن است؟ می فرماید اعم است، هم در واجب و حرام نفسی بحث داریم هم در واجب و حرام غیری. نفسی میشه صلات در دار غصبی، صلات واجب نفسی، غصب حرام نفسی، اینم ماده اجتماع بحث داریم که آیا میتونم با هم جمع بشن یا نه. واجب و حرام غیری میرد جایی، بپرسیم که کجا میری، برای چی میری؟ میگه خب میریم بدهی داریم اونه بپردازیم و میریم اونجا سعایت بکنیم، مثلا کسی را دام بیاندازیم. این مسیر مقدم است برای ادای دین، میرد ادای دین و میره برای سعایت کسی، از کسی سعایت بکند. پس این سیر هم واجب غیریست هم حرام غیریست، خودش هم ماده اجتماعست، واجب غیری، وجوب غیری و حرمت غیری جمع. همانطوری که صلات در دار غصب مورد بحثه، این سیر هم مورد بحثه که آیا وجوب و حرمت جمع میشه یا نه. آیا نزاع اختصاص دارد به واجب حرام تعیینی یا در واجب حرام تخییری هم این بحث میاد؟ نه امست، هم در واجب حرام تعیینی هم تخییری. تعیینی مثل همان صلات در دار غصبی، هم صلات واجب تعیینی نیست هم غصب حرام تعیینی است، ماده اجتماع محل نزاع. بله، یا اینکه تخییری باشن، مثل اینکه مولا به عبدش گفته است که یکی از این دو کار را انجام بده، یا نماز بخوان یا روزه بگیر. واجب تخییری دیگر، یا نماز بخوان یا روزه بگیر، و یکی از این دو عمل را هم ترک بکن، حرام تخییری. یا در فلون دار قرار نگیر یا با اغیار مجالست نکن، یا پرهیز بکن از بودن در اون دار، یا پرهیز بکن از مجالست با اغیار. یکی را ترک بکن، یا کون در دار را ترک بکن یا مجالست با اغیار را ترک بکن، حرام تخییریم. این چکار کرد؟ رفت در همون دار نماز خوند و مجالست با اغیار هم انجام داد، با اغیار نشست اونجا، مجالست با اغیار. خب اینجا وجوب تخییری یعنی وجوب صلات، و حرمت تخییری که بودن در این دار یا مجالست با اغیار جمع شد. این هم وجوب دارد، این بودن در این دار برای نماز هم حرمت دارد، به جهت اینکه بودن در دار است و مجالست با اغیار. در حرمت تخییری این نکته سا، در حرمت تخییری ارتکاب حرام به این است که به هر دو حرام مرتکب بشه، هم بودن دردار هم مجالست با اغیار، که بشه ارتکاب حرام تخییری. چون اگر یکی را ترک بکند خب دیگه کفایت است برای امتثال، بله دردار نشد یا مجالست با اغیار نشد، خب میشه امتثال دیگر حرام تخییری. ارتکاب حرام تخییری نکته سا، ارتکاب حرام تخییری به این است که هر دو طرف را مرتکب بشه. لذا مثالا که مرحوم آخون زده و بعضی ها هم دوچار شبهه شدن که این چجور هر دو جمع شد که اینجا صلا فی الدار و جلس مع الاغیار، بله باید جمع بشه. ارتکاب حرام تخییری به این است که هر دو طرف را مرتکب. خب بگذرم آقا، خب محل بحث آیا این وجوب حرمت میتونه جمع بشه یا نمیتونه؟ آیا نزاع اختصاص دارد به واجب حرام عینی یا در واجب حرام کفایی هم میاد؟ نه در هر دو میاد، در واجب حرام عینی مثل صلات دردار غصبی، واجب حرام عینی هم در واجب حرام کفایی بحث میاد اونجا. مثل این که گفته است که دو نفرت شما، یکیتون واجب است که زید را صدا بزنید، یکیتون حرام است که زید را صدا بزنید، وجوب کفایی یکشون صدا بزند کافیه، و حرمت کفایی یکی بله مرتکب بشه ندار حرام. خب فنا دیاه و جمیعن، دوتایی با هم زید را صدا زدن، ندا زدن، این ندا هم واجب کفاییه و هم حرام کفاییه. دوتایی با هم زید را صدا زدن محل بحث است، یه روز اجتماعی هم نه محتلتون کردم. مثل اینکه خلاصت الکلام، این نزاع اجتماع امر و نهی اختصاص دارد به واجب حرام نفسیین و عینیین و تعیینیین، یا یجری فی الواجب و الحرام الغیریین الکفائیین التخییریین و امثال ذلک، فرمودن در همه جا جاری، فرق نمی کند، همینقدر در یه ماده وجوب حرمت جمع بشه. حالا این وجوب حرمت هر وجوب حرمتی میخواد باشد. چرا همش محل بحثه؟ لوحدت الملاک، ملاک بحثمون یکیست، ملاک بحثمون این است که آیا تعدد جهت شیء واحد را دوتا می کند که وجوب و حرمت به همدیگه سرایت نکنند، یا نه تعدد جهت موضوع را دوتا نمی کند و یک شیء مورد امر و نهی قرار بگیرد، امر به متعلق نهی سرایت می کند، نهی به متعلق امر سرایت می کند. ملاک یکیه، مرافعمون سر این مطلب است، تعدد جهت یجدی و یمنع عن سرایه، یا لا یجدی و لا یمنع عن سرایه، این محل بحث است و در هر نوع واجب حرام این بحث میاد. این قوت نظام در همه واجبات و محرمات نیست، در واجب حرام نفسیین و عینیین و تعیینیین نزاع اینجاست. از کجا؟ از اونجا که آقایون میگوین هل یجوز اجتماع الامر و نهی، این که میگن امر و نهی متبادر از امر و نهی، همون امر نهی نفسیین و عینیین و تعیینیین، از امر و نهی اونها تبادر می کنند. می فرماید ما این تبادر را قبول نداریم. آقایون یک کلمه فرمودن هل یجوز اجتماع الامر و نهی، امر مطلق است هر جور امری باشه، نهی مطلق است هر جور نهی باشه، تبادر می کند فلان، چه تبادری؟ یعنی کلمه امر و نهی الف و میم را نون و هاویا، امر و نهی اینها وضع شده است بر واجب حرام نفسی و عینی و تعیینی، لا دلیل علی الوضع، وضعی شده باشه. انصراف دارد، وقتی گفته امر، گفته نهی، یعنی صرف به واجب حرام نفسیگین و عینیگین و تایید انصراف. چه انصرافی؟ ابدا انصراف ندارد. امر ظهور دارد در مطلق امر، نهیم ظهور دارد در مطلق نهی. به یک مورد خاصی انصراف ندارد. علاوه بر این که آخر انصراف وقتی میخواد چنم منصرف بشه، کثرت وجود یا کثرت استعمال. اما کثرت وجود امر و نهی تعیینی و فلان وجودش زیادتر از امر و نهی تخییری و اینها نیست. وجود این قسمت زیادتر از وجود اون قسمت نیست. علاوه بر این که کثرت وجود موجب انصراف نمیشه، کثرت استعمال که نه، استعمالا وقتی میگن امر، امر را استعمال میکنن در واجب نفسی و عینی و تعیینی، نهی را استعمال میکنن در حرام نفسی و عینی و تعیینی. کثرت استعمال، کثرت استعمال را قبول نداریم. امر و نهی در همه انواع و اقسام واجبات و محرمات استعمال دارد. در این قسمت استعمالش زیادتر است. این قلت که شما در اوائل کفایه راجع به صیغه افعل که بحثی داشتیم یه چیزی گفتید، گفتید با مقدمات حکمت استفاده می کنیم از صیغه افعل. چی؟ یادتون نرفته که با مقدمات حکمت استفاده می کنیم از صیغه افعل. الوجوب النفسی العینی التعیینی، عین این عبارت بود دیگر. با مقدمات حکمت از صیغه افعل استفاده می کنیم الوجوب النفسی العینی التعیینی، اونجا با مقدمات حکمت البته از صیغه افعل. حالا شما همون حرف رو در ماده امر و نهی پیاده بکنید، بگید در ماده امر که این آقایان مورد بحث قرار دادن، هل یجوز، این که هی داریم کلمه امر به زبان میاریم چون بحث سر همون کلمه است دیگر، آقایان گفتن هل یجوز اجتماع الامر و نهی، این امر و نهی چه جور امر و نهی است. بگیم خب همینطور که صیغه افعال با مقدمات حکمت ظهور دارد در وجوب نفسی عینی تعیینی، ماده امر هم اینطور با مقدمات حکمت ظهور دارد در وجوب نفسی عینی و تعیینی، حرام نهی هم همینطور. می فرماید اینجا صحبت اجتماع امر و نهی است. این کلمه را ببین در چه مقامی استعمال کردن. هل یجوز اجتماع الامر و نهی، کلمه اجتماع اینجا اون ملاک، ملاک بحثمون میاد مانع مقدمات حکمت میشه. ملاک بحثمون چیه؟ هل تعدد الجهت یجدی، آیا تعدد جهت به درد میخوره که شیء واحد بشه دو شیء و سرایتی پیش نیاد؟ اولا یجدی و سرایت. ملاک بحثمان اینجا اینه و این ملاک فرق نمی کند، واجب نفسی، واجب حرام، نفسی گین، عینی گین، تعیینی گین باشن یا غیری گین، تخییری گین، کفایی گین باشن، فرق نمی کند ملاک. انشاءالله مطالب را کاملا به دست آوردید و در الهدایه هم مطالب را پیاده کردم همینطور و لازم است آقایان ببینن اون مطالب را و الا مشکل است ضبط این مطالب و حفظ این مطالب. این مطلب تمام به حمد الله تبارک و تعالی. بعد میرن سراغ بحث دیگر در این رابطه، در رابطه به اجتماع امر و نهی که انشاءالله در تطبیق توضیح میدم. کتاب ندارد آقا؟ لا یخفا، لا یخفا ان ملاک نزا در جواز اجتماع و امتناع، مراد از ملاک نزا این است که تعدد جهت یجدی و یمنع عن السرایه، یا تعدد جهت لا یجدی و یحصل السرایه. ملاک اینه، ملاک نزاع در جواز اجتماع و امتناع اجتماع، یا ام جمیع اقسام ایجاب و تحریم، همه را شامله. کما هو قضیت اطلاق لفظه لفظ الامر و نهی، آقایان هم که در اول مبحث امر و نهی گفتن، هل یجوز اجتماع الامر و نهی؟ امر یعنی مطلق امر، نهی یعنی مطلق نهی، هر امر نهی میخواد باشد. نزاع عمومیه و ده اول انصراف. اگر کسی بگوید نه بابا این امر نهی که گفتن ها اجتماع الامر و نهی، این انصراف دارد الی نفسیین تعیینیین العینیین فی مادتهما، ماده امر و ماده نهی انصراف دارد به نفسی و عینی تعیینی، اینها مورد بحثه. بله، غیر خالیت عن الاعتصاف، این ادعا خالی از زورگویی نیست، جنبه زورگویی در این هست. و این سلم فی صیغته ما، ممکنه در صیغه امر نهی این انصراف را بپذیریم، بگیم متبادر از اضرب لا تضرب الواجب و الحرام نفسیین العینیین، اما در ماده امر و نهی این انصراف ممنوع، مع انه فیها ممنوع. تازه ما در خود صیغه امر و نهی هم این انصراف را قبول نداریم، چه رسد ماده امر و نهی. نعم لا یبعد، بله در باب صیغه افعل یه چیزی گفته بودیم، نعم لا یبعد ده و ظهور و الانسباق من الاطلاق به مقدمات الحکمه، بعید نیست در صیغه افعل لا تفعل ادعا بشه ظهور و انسباق تبا از اطلاق به مقدمات الحکمه. بله با مقدمات حکمت اونجا یه چیزی گفته بودیم، مقتضای مقدمات حکمت این است که اطلاق صیغه افعل ینصرف الی الوجوب النفسی العینی تعیینی، اونجا توضیح داده بودیم کاملا. نعم لا یبعد دعو الظهور و الانسباق من الاطلاق به مقدمات الحکمه. تازه اینجا یک دقت بکن، خب در صیغه افعل لا تفعل با مقدمات حکمت این انصراف را بپذیریم، ولی ماده امر و نهی را نباید به صیغه افعل لا تفعل مقایسه بکنیم. چرا؟ بله، الغیر الجاره فی المقام، مقدمات حکمت اینجا نمیاد. اینجا که میگوین هل یجوز اجتماع الامر و نهی، بگیم با مقدمات حکمت میفهمیم مراد از امر و نهی نفسیین عینیه، نه نمیشه گفت. چرا؟ که معنی دارد لما عرفت من عموم الملاک، به خاطر مطلبی که شما کاملا متوجه شدید در این محل نزاعی ما، ملاک بحث عمومیت دارد. هل تعدد الجهت یجری او لا یجری، این عمومیت دارد. لما عرفت من عموم الملاک لجمیع الاقسام، هم ملاک بحث من همه جامیات و کذا ما وقع فی البین من النقض و الابرام، نقضها، ابرامها، استدلال ها، جواب ها که همش بعدم میاد انشالله، بله همش بعدم میاد انشالله، عمومیت دارد، همه واجبات و محرمات را شامله. یه مثالم بزنیم، مثلا اذا امر بالصلاة و الصوم گفته یا نماز بخوان یا روزه، تا تخییرم بین هما، واجب تخییری یکش انجام بده، واجب تخییری. بله، و کذار که نها ان تصرف فی الدار و المجانست محل اغیار، نهی کرده است که در دار تصرف نکن یا با اغیار ننشین، حرام تخییری ها. فصلا فیها مع مجالستهم، نماز را در همون دار انجام داد و با اغیار هم نشست، هم حرام تخییری را مرتکب شد، بله هم واجب تخییری را. کان حال الصلاة فیها، این نمازی که این آقا اینجا میخونن، حالها حال همون نمازیست که اذا امر بها تعینن، گفته باشه صلی، و این بابا هم رفته صلات را در دار غصبی انجام داده که مورد بحثمونه. کان حالها فعلها، حال این صلات حال همون صلات را دارد که واجب تعینی باشد و در دار غصبی انجام بگیرد. که ما از آمرم و نها ان تصرف فیها کذالک، گفته نماز بخوان و غصبم نکن. این رفت نماز رو در دار غصبی خوند، سوری بود حکمش. این تخییری ها هم همینطور، چون حواستاد جمیل زا خوشبختم. بله، حالها حالها فی جریان نزا، نزا میاد در جواز امتناع، ادله طرفین، اوناش میگن اجتماع جایزه، اوناش اجتماع جایز نی، و ما وقع من النزع و الابرام فی البین فتفتن، حواست جمع باشد. آقا السادس، این السادس را توضیح بدم و بعد شروع بکنم به تدبیر. بعضی ها گفتن حواستاد جمع، خیلی جمع، خیلی جمع. بعضی ها گفتن بحث اونجا است که یجوز اجتماع الامر و نهی، اونجا است که طرف مندوحه داشته باشد، مندوحه یعنی مفر، مفر داشته باشد، بحث اونجا است. میشه این که نماز واجب شده، غصب حرام شده، این بابا نماز در دار غصبی انجام میده و حال این که میتواند در جای دیگر بخواند، بله با این که میتواند مندوه دارد، آمده در دار غصبی انجام میده. گفتن نزاع اینجاست، آیا یجوز اجتماع الامر و نهی او لا یجوز؟ در این صورت مورد نه. اما اگر مندوه نباشد مسلما از محل نزاع خارجه، مثل این که اصلا مکان منحصر در غصبه، بله مکان منحصر در غصب، مفر ندارد، اینجا مسلم است که امر و نهی نمیتواند جمع شود. چرا؟ چون وقتی منحصر شد، اگر مولا بخواد امر نهی را اینجا جمع بکند، تکلیف به محال لازم میاد، عبد چگونه هم ترک بکند هم انجام بدهد. پس رفت که منحصر باشد، مندوه نباشد، هم امر نماز بخوان، هم نه غصب نکن، مندوه هم ندارد. این میشه چی؟ ولی تکلیف به محال. فلزا اگر مندوه نباشد، اجتماع امر نهی محل نزاع نیست، اونجا مسلم است که امر نهی جمع نمیشه، چون یه محصول دیگر مهمتر پیش میاد به نام تکلیف به محال. فلزا نزاع در جایش که مندوه دارد و فقط اجتماع امر نهی شده و ببینیم جایز است اجتماع امر نهی یا جایز نیست. مرحوم آخوند مطلب خوبی تزم می فهمد، هیچ فرق نمی کند در نزاع ما، ما نزامون در این است که وجود و حرمت در یه ماده جمع شد، هر تعدد الجهت یجدی، آیا تعدد جهت یک شی را دو شی می کند که به هم دیگه سرایت نکند، یا لا یجدی به هم دیگه سرایت می کند؟ این محل بحث ماست. حالا میخواد مندوه باشد، میخواد مندوه نباشد، در محل بحث ما هیچ فرقی ندارد. منتها نکته را تذکر بدم که راحت نشه، فکرمون راحت بشه. صلات در دار غصبی واجب بشود و حرام ممدوحه هم نباشد، اجتماع امر نهیم جایز نباشد، تعدد جهت لایزدی. دو تا گرفتاری دارد آقا، دو تا گرفتاری. یک گرفتاری به نام تکلیف به محال، از این جهت که ممدوحه ندارد تکلیف به محال. یک گرفتاری هم از این جهت که تکلیف محال، تکلیف به محال و تکلیف محال. تکلیف به محال مربوط به عبده، این بیچاره عبده چگونه هم فعل و هم ترک را اینجا جمع بکند. تکلیف محال مربوط به مولاست، مولا چگونه دوتا اراده را در قلبش جمع بکند، اراده فعل و اراده ترک. تکلیف محال اینجوری میشه ها. صلات در دار غصبی اگر مندوه نباشد و اجتماع امر نهیم جایز نباشد، دوتا گرفتاری دارد، تکلیف بمحال و تکلیف محال، دوتا گرفتاری. اگر ممدوح باشد و اجتماع امر نهیم جایز باشد، تعدد الجهت یجلی باشد، نه تکلیف بمحال لازم میاد و نه چی؟ تکلیف محال. هیچ محصولی دکن، نه تکلیف به محال چون مندوحه دارد، نه تکلیف محال چون تعدد الجهت یجری. این دو شیعه. مندوحه باشد اجتماع جایز نباشد، اونجا تکلیف به محال نیست، اما تکلیف محال هست. و بالعکس، و بالعکس اجتماع امر نهی را جایز بدانید ولی مندوحه نداشته باشد، لازم میاد چی؟ مندوحه نداشته باشد اما اجتماع امر نهی جایز باشد. ها یا علی، لازم میاد که تکلیف به محال نباشد چون مندوحه دارد، اما تکلیف محال باشد چون اجتماع را جایز نمیدن. فلذا چهار جور این دوتا محظور چهار نقشه دارد، در یه نقشه هیچ کدوم نیست، در یه نقشه هر دو هست، در یه نقشه تکلیف به محال نیست هست، تکلیف محال نیست، در یه نقشه بلکه. همه را در الهدایه توضیح دادم هر چهار نقشه را. خب حالا دقت بفرمایید. السادس، ربما یوخذ فی محل النزاع قید المندوحه. صاحب فصول فرموده محل بحث ما اونجا است که انسان مندوحه داشته باشد، مظهر داشته باشد، بتواند برد نماز در جای دیگه بخوانه. بل ربما قیل بان الاطلاق. پس چرا آقایون نگفتن؟ آقایون خوب بود بگوین هل یجوز اجتماع الامر و نهی مع وجود المندوحه، خوب بود که این قید را بیارن. ربما قیل بان الاطلاق، آقایون این قید را نیاوردن، انما هو للاتکال علی الوضوح. دیدن خوب واضح این گفتن ندارد، خب انسان باید مندوحه داشته باشد و الا چه اجتماعی امر نه از بدونه ها. چون اگر مندوحه نباشد آقا، یه محظور اشدی لازم میاد به نام یلزم تکلیف بل محال، تکلیف به محال لازم میاد. ولیکن تحقیق مع ذلک، لیکن تحقیق با این حال که اگر مندوحه نباشد تکلیف به محال لازم میاد، در این حال عدم اعتبارها، بودن مندوحه در محل نزاع ما معتبر نیست. مندوحه میخواد باشد میخواد نباشد، نزاع ما در مسئله برقراره. عدم اعتبار مندوحه فی ما هو المهم فی محل نزاع، در اون قسمتی که مهم است در محل نزاع ما. مهم چیه؟ خب من لزوم المحال، خب محال لازم میاد، اجتماع الحکمین المتضادین، دو تا حکم متضاد دیگه جا جمع بشه، همون تکلیف و محال ها. چطور در دل مولا هم طلب الفعل هم طلب الترک؟ اجتماع حکمین متضادین و عدم الجدوا فی کون مورد هما موجه هم به وجهین. بنابر این که تعدد جهت مجدی نباشد، عدم جدوا فی کون مورد الحکمین موجه هم به وجهین، این فایده ندارد فی رفع قاعدت اجتماع زدین، اجتماع زدین را از بین نمی برد. آقا نزاع ما سر اینه، بله آیا تعدد جهت یجدی که تکلیفی محال لازم نیاد، یا تعدد جهت لا یجدی و تکلیفی محال لازم میاد؟ نظامون اینه. حالا مندوها میخواد باشد، یعنی بودن مندوها نبودن مندوها درد دیگری را دوا میکند، تکلیف به محال بودن و نبودن. اما این دردی که ما مبتلاش هستیم در این مبحث، این درد را دوا نمی کند. حواسا جمع و هوا، درد ما اینه اجتماع الحکمین المتضادین و عدم اجدا و عدم جدوا فی کون مورد هما موجه هم به وجهین. لا یجدی در چی؟ لا یجدی فی رفع مشکله اجتماع زدین او عدم لزومه، یا نه محال لازم نمیاد. و ان تعدد الجهت یجدی فی رفعها، تعدد جهت تکلیف محال را برمی دارد. ولای تفاوت فی ذلک، این مهمی که مورد بحث ماست آقا، یجدی لا یجدی تفاوت نمی کند در این وجود المندوحه و عدمها، آیا مندوحه هست یا مندوحه نیست، اون ربطی به این ندارد آقا. ولزوم التکلیف بالمحال بدونها، این که گفتید اگر مندوحه نباشد تکلیف به محال لازم میاد، محضور آخر، اون یه مشکله دیگریست آقا، اون یه درد دیگریست. بله لا دخل له به هذا النزاع، این دردی که ما مبتلاییم به این درد مربوط نیست. نعم لابد من اعتبارها فی الحکم بالجواز فعلا، اگر بخواهیم اجتماع امر نهی را فعلا جایز بدانیم باید مندوحه باشد تا جایز بدانیم، اون مطلب دیگریست. لمن گرد تکلیف بالمحال محظورا، اگر تکلیف بمحال قبیح است، اگر تکلیف بمحال محاله، اگر تکلیف بمحال محاله است، بایستی فی الجواز الفعلی بودن مندوحه را معتبر بدان. کما رو بما لابد من اعتبار امر آخر فی الحکم به حکم به جواز، ممکنه هزاران شرط داشته باشد، یه شرطش هم این که مندوحه، اون یه مطلب دیگری است. و بالجمله لا وجه لاعتبارها، به این نتیجه رسیدیم که علت ندارد در مبحث اجتماع امر نهی وجود مندوحه را معتبر بدانیم، اون یه درد دیگری است، مربوط به این درد که مبتلا هستیم به این نیست. و بالجمله لا وجه لاعتبار المندوحه الا لاجل اعتبار قدرت علی الامتثال، مگر برای خاطر این که بگیم خب قدرت بر امتثال معتبر است و عدم لزوم تکلیف بالمحال طوری بشود که تکلیف بالمحال لازم نیاد، ها این درد ولا دخل له، ربطی ندارد این درد به ما هو المحظور فی المقام، به اون دردی که مورد نظر ماست اینجا من تکلیف المحال، تکلیف محال. اینجا چهار شق بود، انشاءالله مطالعه بکنید. و صلی الله علیه.